ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. ساعت در ایران 10 شب هست. دوشنبه شب 15 مهر ماه 1392، هفتم ماه اکتبر از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی داریم براتون با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه زنده خبری حسین قویمی است. در اتاق فرمان مارتین با ماست و در استودیوی خبر کنار من همکارم الهه روانشاد ما رو همراهی می‌کنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که در آغاز این مجله شبانگاهی هم مروری بکنیم. در آغاز به خبرها از ایران و جهان رو بشنویم با الهه روانشاد. بازگردیم براتون بگم که در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما آماده کردند، این شما و این خانم روانشاد.
سپاسگزارم. شب بخیر شنوندگان گرامی. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادات سازنده و ملموسی ارائه کند. مایکل مان گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است. او ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموس به ژنو برود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. روحانی افزود جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. او گفت ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب NPT را حق مسلم خود می‌داند و امکان دارد و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات 5+1 ابهامات را رفع کند. روحانی در مورد حقوق بشر گفت باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی یکدیگر، اصولی نظیر آزادی بیان و تبادل اندیشه‌ها مورد احترام قرار گیرند. روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در کارگروهی خارج از این وزارتخانه در حال بررسی است. این اطلاعیه افزوده است که محمود واعظی وزیر ارتباطات حرفی از ادامه یا رفع فیلتر شبکه فیسبوک نزده است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داده بود که محمود واعظی گفته است شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران همچنان بسته خواهند بود و قرار نیست رفع فیلتر شوند. بنابراین گزارش آقای واعظی درباره عضویت مقامات دولت حسن روحانی در فیسبوک و توییتر هم تنها گفته بود از خودشان سوال کنید. بانک جهانی برخی از شاخص‌های اقتصادی و زیست محیطی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش از جمله ایران را در میان آلوده کننده ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش بانک جهانی میگوید در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی اکسید در هوا در چین سالانه بیش از 5 تن است، در ایران این میزان به 8 تن میرسد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که میانگین میزان مرگ و میر در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین لرزه، سیل و طوفان طی 10 سال گذشته 6 برابر شده است. همچنین درصد ایرانی هایی که در سال گذشته موفق به پسنداز شدند 32% است. این در حالی است که در همین مدت 37% از مردم آنگولا، 38% از مردم بورکینافاسو، 67% آلمانی ها و حدود 73% دانمارکی ها پسنداز کردند.
خیلی سپاسگزارم الهه روانشاد. با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود در این بخش از مجله شبانگاهی. بریم با هم ببینیم در این مجله چه خبر هست. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید. مکان جزیره بالی کشور اندونزی نشست آسیا پاسیفیک وزرای خارجه آمریکا و روسیه در این نشست درباره ایران و سوریه گفتگو می کنند. وزارت علوم در ایران می گوید آغاز به کار دانشگاه آقای احمدی نژاد غیرقانونی است. درها بر همان پاشنه می چرخد. وزیر ارتباطات ایران می گوید فیسبوک و توییتر قرار نیست رفع فیلتر شوند. و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی کمپین مفصلی را انداختند علیه اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو. کاربران می‌خواهند ثابت کنند که شلوار جین در ایران ممنوع نیست. دعوت می‌کنم به همراهیتون با این برنامه زنده ادامه بدید و تا پایان برنامه با ما بمونید تا مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده پخش کردند بشنوید. در دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در جریان نشست آسیا پاسیفیک در جزیره بالی اندونزی، راه‌های پایان جنگ داخلی سوریه و گفتگوهای هفته آینده میان قدرت‌های جهانی و ایران برای رفع اختلاف هسته‌ای مورد گفتگو قرار گرفت. وزیران خارجه آمریکا و روسیه پس از دیدارشان در یک کنفرانس مشترک خبری حاضر شدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدارش با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را یکی از سازنده ترین دیدارهایی که داشتند خواند و گفت به تفصیل درباره راه‌های گرد هم آوردن طرف‌های درگیر سوریه در ژنو صحبت کردند. کری گفت که مجدداً متعهد به تلاش‌های بسیار مشخصی شدند تا روند مذاکرات ژنو را با سرعت هرچه بیشتر به حرکت درآورند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو در مورد سوریه در ماه نوامبر برگزار شود. وزیر خارجه روسیه نیز گفت مسکو هر آنچه میتواند انجام میدهد تا تضمین کند که دولت بشار اسد از قطعنامه سازمان ملل در خصوص نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه پیروی و طرحی برای یک روند انتقالی سیاسی در سوریه را تصویب میکند. اما لاوروف گفت گروه‌های اپوزیسیون سوریه نمی‌توانند پیش شرط‌هایی برای گفتگوها در ژنو تعیین کنند و بهتر است آماده باشند تا با یک صدا صحبت کنند. در مورد ایران، به گزارش رویترز، جان کری با رد اظهار نظری در مورد نزدیکتر شدن ایالات متحده و ایران گفت که واشنگتن تأکید کرده که اقدامات عملی و نه حرف متقاعدش خواهد کرد که تهران درباره حل اختلافات جدی است. کری افزود ایالات متحده و متحدانش کاملا آمادند در برابر اقدامات تهران در مسیرهای مناسب حرکت کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت صحبت این روزهای اول و تبادل چند دستاورد و تماس تلفنی نشانگر نزدیکی نیست. وی ادامه داد اینها نشانگر یک فرصت است، اینها نشانگر گشایش در برخی بحث هاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از ایران خواست پیشنهادهای هسته‌ای تازه‌ای مطرح کند و با این درخواست موضع تهران را رد کرد که بار مسئولیت حل و فصل اختلافات هسته‌ای اینک بر دوش قدرت‌های خارجی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پیشنهاد سابق گروه 5 به علاوه 1 که طی 2 جلسه در آلماتی پایتخت قزاقستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی حسن روحانی مطرح شد دیگر اعتبار ندارد. اما جان کری با وجود استقبال از پیشدرآمدهای اخیر از جمله تماس تاریخی میان روحانی و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت توپ همچنان در زمین ایران است. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت گروه 6 طرحی را در آلماتی روی میز گذارد و باور ندارد که هنوز ایران کاملاً با آن پیشنهاد به خصوص پاسخ داده باشد. وی اضافه کرد از این رو فکر می‌کند اینک منتظر کامل بودن تفاوت رویکرده ایرانیان هستند. جان کری گفت آنچه لازم است یک رشته پیشنهاد از ایران است که کاملا آشکار کند چگونه به جهان نشان می‌دهند که برنامه‌شان صلح‌آمیز است. پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران در آلماتی خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% و توقف غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی فوردو بود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف روز یکشنبه با تأکید مجدد بر امکان دستیابی به توافقی برای پاسخگویی به نگرانی‌های طرفین اظهار داشت، پیشنهاد قبلی 5 به علاوه 1 به تاریخ پیوسته و اینکه آنها باید با رویکرده تازه‌ای به میز مذاکره بیایند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مورد اظهارات ظریف گفت ایران و قدرت‌های جهانی هنوز اهداف نهایی همسان دارند و اینکه رهبری در تهران به گفته وی احتمالاً خواهان جزئیات بیشتری در نقشه راهی است که پیشتر طرح شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سری میزنیم به بحرین، جایی که روز دوشنبه 9 تن از سوی دادگاهی در این کشور به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی و نگهداری مواد انفجاری به حبس ابد محکوم شدند. در یک ماه گذشته بسیاری از مخالفان حکومت بحرین از سوی دادگاه‌های این کشور به حبس ابد یا به حبس از انواع دیگر محکوم شدند. آبتین صدر گزارشی تهیه کرده درباره این موضوع که با هم می‌شنویم.
دادگاهی در منامه پایتخت بحرین 9 تن را به اتهام ساخت بمب به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وکلای این محکومان اعلام کردند 5 تن از آنها که متواری هستند به طور غیابی محاکمه شدند و 4 تن دیگر اتهامات خود را رد کرده و اعلام کردند که در مدت بازداشت با آنان بدرفتاری شده است. بر اساس کیفرخواست، این 9 تن به اتهام ساخت بمب با هدف اخلال در نظم عمومی و استفاده از روش‌های تروریستی برای مخالفت سیاسی محاکمه شدند. دادستان عمومی بحرین اعلام کرده که در تحقیقات، دخالت این افراد در حمله 1 آذر ماه 1390 خورشیدی مشخص شده است. حمله انفجاری سال 1390 با هدف ایجاد اختلال در برگزاری نمایشگاهی بازرگانی در فضای باز در پایتخت بحرین صورت گرفت، اما تلفاتی در پی نداشت. در همین حال خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که از اواخر تابستان امسال تا کنون بیش از 100 تن در بحرین به حبس از چند سال تا زندان ابد محکوم شدند. اکثریت مردم بحرین، کشوری در جنوب خلیج فارس و همسایه عربستان سعودی را شیعیان تشکیل می‌دهند، اما قدرت در این کشور سال‌هاست که در اختیار شیوخ خاندان آل خلیفه است، خاندانی که سنی مذهب هستند. عربستان سعودی و بحرین در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران را به تحریک شیعیان بحرین به قیام علیه حاکمان این کشور متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهامات را همواره رد کرده، اما با اعلام حمایت از مطالبات شیعیان بحرین از منامه خواسته است که به جای سرکوب به این مطالبات عمل کند.
گزارش همکارم آبتین صدر بود که شنیدید. فرصتی است یادآوری کنم به شما که در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید، میتونید که به صفحه فیسبوک ما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم سر بزنید و اونجا ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید و برای ما کامنت بگذارید در بحث‌هایی که معمولاً در صفحه فیسبوک رادیو فردا در جریان هست. شما هم شرکت کنید و با ما همراه باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب اگر از ایران صدای ما رو میشنوید و شما هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید برای اینکه به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک یا توییتر سر بزنید، شاید که این گزارش برای شما جالب تر باشه. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر همچنان غیر قابل دسترس خواهند ماند و قرار نیست که این سایت‌ها اونطور که شنیده می‌شد در چند وقت اخیر رفع فیلتر بشن. در هفته گذشته استفاده فعال وزرای دولت آقای روحانی از فیسبوک و همینطور توییتر سبب شده بود که گمانه‌زنی‌ها درباره رفع فیلترینگ از این شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران تقویت بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از جمشید زند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 مهر ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌های نظیر فیسبوک و توییتر به کجا رسید، گفت که قرار نیست این سایت‌ها رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده اند خواهند ماند. اظهارات آقای واعظی در حالی مطرح می شود که طی هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال رفع فیلتر از برخی شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر بر سر زبان‌ها افتاده بود. به رغم ممنوعیت‌های دولتی، عده زیادی از کاربران اینترنت در ایران در حال حاضر عضو این دو شبکه پرطرفدار هستند. این گمان زنی ها بر اساس حضور برخی از وزیران دولت 11 دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین انتشار اخبار مربوط به حسن روحانی در این دو سایت تقویت شده بود. در حال حاضر رئیس جمهوری اسلامی دارای یک حساب کاربری در سایت توییتر است که به ویژه در روزهای سفر حسن روحانی به نیویورک در هفته گذشته خبرساز شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دارای دو حساب کاربری فعال در فیسبوک و توییتر است که مرتباً از سوی وی و فرزندانش بروز می شود. حساب کاربری آقای ظریف در فیسبوک که تا پیش از انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه به مدت 3 راکت بود، ظرف 2 گذشته بیش از 400,000 لایک خورده است. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اواخر شهریور ماه به سایت نسیم آنلاین گفته بود که فیسبوک دارای محتواهای مجرمانه زیادی است که امکان تفکیک محتوای غیر مجرمانه از آن وجود ندارد. این در حالی است که پیش از آن غلامحسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ ممکن است. سایت فیسبوک با داشتن بیش از 1 میلیارد عضو بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی جهان است که به دلیل استفاده طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای ارتباط و خبررسانی پس از چند ماه باز بودن بار دیگر فیلتر شد.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور 20420603824150 با ما در تماس باشید. شما هم دیدگاه خودتون رو در مورد فیلترینگ فیسبوک و توییتر و همینطور سایر خبرهای روز با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. الان فرصت مختصری داریم تا با هم بپردازیم به پیام‌هایی که شما برای ما گذاشتید.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 بدتر و بدتر میشه قلبمون بیشتر به درد میاد.
آقای خامنه ای، حضرت عالی در سخنرانی چند ماه پیش فرمودید من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. فتوای شرعی شما مذاکره با آمریکا با شرایط فعلی کدام است؟ حلال یا حرام یا مستحب یا مکروه؟
مملکت که دو نفر حرفای مختلف میزنن، مردم بیچاره دیگه باید چیکار بکنن؟ یه روز میگن حقوق میدن، یه روز میگن حقوق نمیدن. واقعا نمیدونیم چیکار بکنیم.
خواستم خواهش کنم از آقای رهبر ما که واقعا به فکر ملت باشن و این دیواری که بین ایران و آمریکا هست فرو بریزه و واقعا هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم به خاطر این برنامه‌ای که داره. خیلی ممنون. به فکر این مردم هم باشن. واقعا فقر و بیکاری تو کشور ما داره واقعا صدای همه ملت رو در آورده.
باور کنید اگر پول نفت به روی این آقای خامنه ای و دار دستشون سپاهی ها قطع بشه، اینا دست از حمایت از تروریست و بشار اسد برمیدارن و غنی‌سازی رو هم رها میکنن. ولی تا زمانی که 1 دلار برای پول نفت به جیب اینا وارد بشه، اینا همین رفتاراشون رو ادامه خواهند داد.
نخست وزیر اسرائیل آخه چه سیاست مداری است که سیاست با شلوار جین مقایسه میکنه؟ کشور ما کشوری هستش که همه بچه ها تو سنین نوجوانی و جوانی و حتی میانسالی شلوار جین میپوشن. مغازه ها پر شلوار جینه. شلوار جین و موسوی غربی مسئله ایران رو با اسرائیل حل نمیکنه. آقای نتانیاهو خیلی هم باهوش نیست.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه هاتون میکنید و یادآوری میکنم که دیدگاه های همراهانی که با ما تماس میگیرند و ما صدای اونها رو پخش میکنیم البته انعکاس دهنده دیدگاه ها و سیاست های رادیو فردا نیست. ما دیدگاه های همراهان این برنامه و برنامه های دیگر رادیو فردا رو بدون سانسور پخش میکنیم. اما یک مقام مسئول در وزارت علوم ایران آغاز فعالیت دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را غیر قانونی دانسته. غلامعلی نادری مدیر کل دفتر آموزش های آزاد غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم گفته است که مؤسسه با این عنوان مجوز خود را در سال 1381 دریافت کرده و در حال حاضر به صورت مجازی در حال فعالیت است. بشنویم از حسین قویمی جزئیات بیشتر.
غلامعلی نادری مدیر کل دفتر آموزش های آزاد غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که دانشگاه آقای احمدی نژاد به نام ایرانیان علی‌رغم گرفتن موافقت اولیه هنوز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم نشده است و به گفته او برای رسیدن به این مسئله باید مشکلات وارد شده به اساسنامه و مصوبه احداث دانشگاه را برطرف کند. آقای نادری گفته که یکی از مهمترین ایرادات وارد شده به این مؤسسه این است که هنوز اسامی هیئت مؤسسه دانشگاه به صورت رسمی به وزارت علوم ارسال نشده و همچنین افزوده که فضایی هم برای راه اندازی این مؤسسه به وزارت علوم ابلاغ نشده تا مسئولان برای بازدید از فضای مذکور حاضر شوند. سخنان این مقام مسئول در وزارت علوم چند روز پس از آن بیان می شود که حمید بقایی معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از او کمکی معادل حداقل 50 میلیارد تومان طلب کرده بود. آقای بقایی که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او بوده در این نامه از رئیس دولت 11 خواسته تا به گفته او پول، زمین و هر نوع کمک دیگر که میتواند به دانشگاه ایرانیان ارائه کند. معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان علاوه بر کمک 50 میلیاردی همچنین چندین ساختمان در تهران و مراکز استان، زمینی حدوداً 200 هکتاری در اطراف تهران و همکاری مسئولان در دولت آقای روحانی را خواستار شده است. این نامه مدتی پس از آن منتشر شد که ماجرای واریز 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری در روز آخر دولت آقای احمدی نژاد به حساب دانشگاه ایرانیان که به طور مشترک به محمود احمدی نژاد و حمید بقایی اختصاص داشت در محافل خبری و سیاسی جنجال برانگیز شد. نزدیکان آقای احمدی نژاد ابتدا این موضوع را تکذیب کردند اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش کمک را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم 16 میلیارد تومان اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است. این در حالی است که دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام توقیف شده بود و مالکانش امکان دسترسی به این حساب را نداشتند تا مبلغ مذکور را به ریاست جمهوری ایران بازگردانند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مهر ماه از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کمپینی تازه از روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرده، کمپینی که کاربران ایرانی توییتر و فیسبوک آن را به راه انداختند و هدفشان این است که به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بگویند که شلوار جین در ایران ممنوع نیست. آقای نتانیاهو پیش از این در گفتگوی خبری و تلویزیونی اعلام کرده بود که در ایران حتی شلوار جین پوشیدن برای مردم ممنوع است. این کمپین در واکنش به این اظهار نظر آقای نتانیاهو به راه افتاده. بشنویم از هانا کاویانی بیشتر درباره این کمپین.
در روزهای گذشته نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گفتگویی درباره ایران با شبکه خبری بی بی سی فارسی جمله گفت که خبرساز شد. در این گفتگو اگرچه نتانیاهو از برنامه هسته‌ای ایران گفت و حکومت تهران رو متهم کرد که در پی سلاح هسته‌ای است یا اینکه از آزاد نبودن انتخابات در ایران سخن گفت، اما یک جمله او بیشتر از همه مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفت. جمله ای که نویسنده مقاله نیویورک تایمز درباره آن می نویسد برای همراه کردن جوانان ایرانی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران بیان شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر ایرانی ها آزاد بودند می توانستند شلوار جین بپوشند و به موسیقی غربی گوش کنند. همین اظهار نظر درباره شلوار جین و موسیقی غربی بود که خبرساز شد. عده‌ای از ایرانی ها در توییتر دست به کار شدند و با هشتگ ایران جینز ابتدا به زبان فارسی و ساعتی بعد به زبان انگلیسی در صدد پاسخ دادن به نخست وزیر اسرائیل برآمدند. از همین رو کاربران عکس‌های از خود یا سایرین را که شلوار جین به پا دارند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. برخی از عکس‌های منتشر شده جنبه طنز داشت و برخی دیگر با مضمونی سیاسی منتشر شد. از جمله عکس داریوش رضایی نژاد از جمله دانشمندان هسته‌ای ایران که در سال‌های اخیر ترور شده است، یا نوشته‌های مبنی بر این که اگر نتانیاهو نمی‌داند در ایران شلوار جین ممنوع نیست، چگونه از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران خبر دارد؟ البته گروهی هم مخالف انتشار عکس‌ها و انتقاد از نخست وزیر اسرائیل بودند. عده‌ای نوشتند که به خاطر دارند که در سال‌های اولیه پس از انقلاب بهمن 57 پوشیدن شلوار جین و شنیدن موسیقی غربی چگونه دردسرساز بود. پاسخ منتقدان به گفته‌های نتانیاهو این بود که اگرچه همچنان محدودیت‌های فراوانی در جامعه ایران وجود دارد، اما حتی اگر قانون شکنی هم باشد آنها به موسیقی غربی هم گوش می‌دهند. مخالفان به راه انداختن کمپین ایران جینز استدلال دیگری هم داشتند و آن این که حتی دسترسی به توییتر و فیسبوک برای رساندن عکس‌ها به مخاطبی چون نخست وزیر اسرائیل در ایران ممنوع است. ممنوعیتی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد بنا نیست فعلا رفع شود.
این هم گزارش همکارم هانا کاویانی بود که شنیدید و 26 دقیقه گذشته از ساعت 10 شب در ایران. شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. می‌بندیم حالا اینجا به آرش حسنی همکارم و برنامه ملاقات. برنامه ملاقات که این برنامه رو می‌شناسید، در این برنامه آرش حسنی از پرونده زندانیان سیاسی در ایران میگوید. 294مین شماره از ملاقات رو با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری هایی که در روستای اوچتپه میاندواب میان پیروان شاخه آتشبیگی مسلک اهل حق و نیروهای انتظامی روی داد حضور داشت. حضور در همان درگیری که گفته می شود با هجوم ماموران به یک دامداری آغاز شد، زمینه را برای بازداشت او و شمار دیگری از پیروان اهل حق فراهم ساخت. عبادالله قاسمزاده همراه با برادرش مهدی قاسمزاده از جمله بازداشت شدگان آن درگیری بودند. 5 بازداشت شده اهل حق در آن درگیری در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. اتهامات این پیروان مسلک اهل حق، انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبری جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی، نگهداری اسلحه و محاربه بود که با همین اتهامات آنها به اعدام محکوم شدند. مهدی، برادر عبادالله قاسمزاده، پس از تحمل 4 سال زندان اعدام شد. اعدام مهدی قاسمزاده با اعتصاب قضای دیگر هم پرونده‌ای‌های او همراه شد. حتی جنازه این پیرو مسلک اهل حق به خانواده‌اش تحویل نشد. اما حکم اعدام برادر دیگر، یعنی عبادالله قاسمزاده، در دادگاه تجدید نظر شکست و او به 20 سال زندان در تبعید محکوم شد. این پیرو مسلک اهل حق پس از قطعی شدن حکم محکومیتش به زندان یزد تبعید شد. بر اساس برخی گزارش ها دست و پای آقای قاسمزاده در فاصله 20 ساعته ارومیه تا یزد بسته شده بود و بر سر او پوششی از گونی قرار داشت. عبادالله قاسمزاده تا مرداد ماه سال 92 در زندان یزد و بدون داشتن حق ملاقات و مرخصی زندانی بود تا اینکه در تابستان سال 92 به زندان ارومیه بازگردانده شد. خانواده عبادالله قاسمزاده از جمله تنها فرزند او در بیش از 9 سالی که او زندانی بوده از ملاقات و دیدار با آقای قاسمزاده محروم بودند. به گفته خواهر این پیرو مسلک اهل حق که با سایت روزانلاین صحبت کرده است، عبادالله قاسمزاده به رغم بیمار بودن و وخامت حال جسمانیش که از تبعات تحمل 9 سال زندان است، حتی از حق مرخصی استعلاجی هم محروم بوده است. عبادالله قاسمزاده همچنان در زندان ارومیه ادامه دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
آرش حسن نیا بود با ملاقات. ملاقات رو شنیدید. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. نزدیک میشیم به ساعت 10:30. من فهیمه خضری هستم با شما. خداحافظی می‌کنم.